ساعت 7 شب، این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز شنبه 15 اسفند 1394 برابر با 5 مارس 2016 میلادی است. من فرین آسمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله. امیدوارم هفته رو پر از انرژی و با موفقیت آغاز کرده باشید و فرصت داشته باشید که تا پایان این مجله همراه ما باشید. در یک ساعت آینده خبرها، گزارش‌ها، مصاحبه‌ها و تحلیل‌هایی داریم از ایران و جهان. اما پیش از هر چیز مهتاب وحیدی راد نگاهی دارد به چند خبر.
با سلام. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، علی لاریجانی رئیس مجلس و شماری از مقام‌های کشوری و لشکری برای شرکت در مراسم تشییع عباس واعظ طبسی متولی آستان قدس رضوی به مشهد رفتند. آقای واعظ طبسی از نزدیکان آقای خامنه‌ای بود و در مقاطع مختلف صریحاً مواضع محافظه‌کارانه خود را اعلام می‌کرد، از جمله در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 که به پیروزی محمد خاتمی انجامید. آقای واعظ طبسی رسما گفت که به تبعیت از رهبر ایران به رقیب آقای خاتمی علی اکبر ناطق نوری رأی می‌دهد. عباس واعظ طبسی روز جمعه 14 اسفند ماه به دلیل آنچه مشکلات تنفسی اعلام شد در سن 80 سالگی در مشهد درگذشت. علی قاضی اسکر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت میگوید بررسی‌ها حاکی از عمدی بودن حادثه منا نیست. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای قاضی اسکر اعلام کرده است که حج سال آینده به نحوی مدیریت خواهد شد، به تعبیر او شأن و امنیت زائران حفظ شود. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت همچنین گفت که تهران پرداخت دیه و غرامت از سوی عربستان به خانواده کشته شده حادثه منا را دنبال می کند. دوم مهر ماه در جریان اجرای بخشی از مناسک حج در منا، صدها زائر از ملیت‌های مختلف زیر دست و پا کشته شدند. تهران می گوید در مجموع 465 ایرانی در جریان حادثه مراسم امسال جان خود را از دست دادند. خبرگزاری رویترز شمار کل جانباختگان این حادثه را بیش از 2000 تن اعلام کرده بود. حادثه منا به دور تازه‌ای از تنش‌ها میان ایران و عربستان سعودی انجامید، تنش‌هایی که در روابط دو کشور سالهاست ادامه دارد و اخیراً نیز با اعدام یک روحانی شیعه در عربستان و حمله به اماکن دیپلماتیک آن کشور در ایران شدت بیشتری به خود گرفته است. جو بایدن معاون اول رئیس جمهوری آمریکا برای گفتگو درباره آنچه مسائل مربوط به ایران و سوریه توصیف شده امروز به خاورمیانه سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ سفید اعلام کرد که منافع اقتصادی و انرژی واشنگتن به خاورمیانه از جمله دیگر موضوع‌های گفتگوهای پیش روی آقای بایدن با سران کشورهای منطقه است. معاون اول رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفر خود از کشورهای اردن، امارات متحده عربی، اسرائیل و کرانه باختری رود اردن بازدید خواهد کرد. آقای بایدن با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز دیدار می کند. با این همه کاخ سفید اعلام کرده است که هیچ کدام از طرفین اراده سیاسی احیای روند صلح را ندارند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان موج حرکت مهاجران به اروپا را حمله اعراب به اروپا و حقیقتی اجتماعی توصیف کرد. بیشتر مهاجران به اروپا از کشورهای عراق و سوریه می‌آیند. به نوشته روزنامه لوزر واتور رومانو چاپ واتیکان، پاپ در هفته جاری در سخنرانی برای یک گروه مسیحی فرانسوی در این حال گفت که موج‌های پیشین باعث افزایش توان رشد اروپا شد. رهبر کاتولیک‌های جهان گفت که اروپا در طول تاریخش حملات زیادی را دیده است. به تعبیر پاپ فرانسیس، اروپا همیشه موفق شده به پیش برود و با تبادل فرهنگی رشد کند. فرین.
متشکرم. مهتاب وحیدی‌راد بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. در با عضویت در فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرها رو دنبال کنید، در موردشون نظر بدید و نظر سایر مخاطبان ما رو هم ببینید. اما ببینیم که در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. ممنوعیت جدید برای محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران. او از حضور در مراسم عروسی دختر میرحسین موسوی منع شد.
اطلاعاتی که تا این لحظه ما داریم این هستش که ظاهرا موردی بوده و حکم دال بر ممنوعیت از خروج از منزل نبوده. باید منتظر بود تا صحت ماجرا روشن بشه.
قاسم اکسیری فرد، استاد پیشین دانشگاه خواجه نصیر، که میگوید به دلیل آهنگ صدایش از کار برکنار شده، در مقابل این دانشگاه تحصن میکند.
هر روز از ساعت 10 صبح تا ساعت 4 عصر در روبروی دانشگاه خواجه نصیر میستم، تابلوی در دست خواهم داشت و با من.
یک مقام وزارت نیرو میگوید در 10 سال آینده منابع آب زیرزمینی ایران تمام خواهد شد.
آنقدر که ما برداشت میکنیم داخل سفره‌های آب زیرزمینی آب وارد نمیشه.
مسکو از آمادگی برای میزبانی نشست کشورهای صادرکننده نفت خبر داد. وزیر انرژی روسیه میگوید پیدا کردن راه حلی برای ایران که حاضر به تثبیت سطح تولید نفت نیست دشوار است. پیام‌های شنوندگان رادیو فردا رو خواهیم شنید. سری میزنیم به دنیای ورزش و برنامه دیدگاه ها پایان دهنده این مجله خواهد بود. با ما بمانید. بعد از ممنوعیت انتشار خبر، پیام و تصویر محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران، اکنون او با ممنوعیت جدیدی مواجه شده. در مراسم عروسی نرگس موسوی، فرزند زهرا رهنورد و میرحسین موسوی، اعلام شد که ماموران امنیتی با حکم دادستانی مانع از خروج محمد خاتمی از منزل و شرکت او در این مراسم شدند. گزارشی در این باره از مهرداد میردامادی می‌شنویم.
اقدام دادستانی تهران در صدور حکم ممنوعیت خروج محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران، از منزل و حضور وی در مراسم عروسی دختر زهرا رهنورد و میرحسین موسوی را برخی تحلیلگران این گونه ارزیابی می‌کنند که شاید بتوان نخستین واکنش عملی قوه قضاییه به اثرگذاری چهره شاخص اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان به شمار آورد. پس از عدم توفیق چهره‌های شاخص محافظه‌کار در کسب آراء عمومی در انتخابات اخیر، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، آنچه را تبلیغات رسانه‌های متعلق به دولت آمریکا و انگلیس و ضد انقلابیون خواند، عامل حذف به گفته وی مسئولین عالی رتبه نظام تشخیص داد. رئیس دستگاه قضا در همین واکنش خود با نام بردن از اصلاح طلبان داخلی، آنها را هماهنگ با رسانه‌های آمریکا و انگلیس معرفی کرده بود. اما اقدام دادستانی تهران را باید یک اقدام موردی دید یا یک شمول فراگیر دارد و باید معنای سیاسی را با آن مرتبط دانست. اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین میرحسین موسوی در پاریس.
اطلاعاتی که تا این لحظه ما داریم این هستش که ظاهرا موردی بوده و حکم دال بر ممنوعیت از خروج از منزل نبوده. باید منتظر بود تا صحت ماجرا روشن بشه. اما به هر حال اون چیزی که مشخص هست، هر یک از این دو مورد مغایرت آشکار و کاملا واضحی با قوانین و مقررات جاری کشور داره و اصول قانون اساسی داره. این چیزی مشخصی هست. حتی برای مسئله موردی هم نمیشود فرد رو بدون دلیل موجه از خروج از منزل، یعنی اجازه تردد طرف رو که یک حق بشری است، یک حق شهروندی هست، تضمین شده توسط قانون و مقررات کشور هست و نادیده گرفت.
محمد خاتمی در آخرین پیام خود پیش از انتخابات هفته اسفند از جمله گفته بود:
شرکت در انتخابات دارای نتایج و آثار ارزنده است. دولت محترم و رئیس جمهور رو کمک می کند تا به تعهداتی که در مقابل مردم دارد بهتر و محکمتر عمل کند. از جمله پس از حل مسئله هسته‌ای و مسائل پسا برجام که می تواند بهره آن به مردم برسد و نیز اعمال برجام دو و ایجاد فضای بازتر و امن‌تر در عرصه سیاسی و فرهنگی و اقتصادی کشور که از وعده های رئیس جمهور محترم است میتواند راحت‌تر تحقق پیدا بکند.
اقدام قوه قضاییه چه هدفی را میتواند دنبال کند؟ اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل ایران مقیم لندن این گونه اظهار نظر میکند.
پیامی که در این اقدام نهفته اینه که نباید در انتظار برجام دو یعنی نوعی توافق و تفاهم داخلی برای آشتی ملی بود و هم اینکه این پیام رو میخوان منتقل بکنن که فضا تغییر نکرده، نه در مورد آقای خاتمی و نه در مورد آقای موسوی و کروبی. بنابراین نمیشه این ممنوعیت تازه علیه آقای خاتمی رو جز در چارچوب واکنش دستگاه‌های امنیتی و قوه قضاییه ایران نسبت به نتیجه انتخابات تحلیل کرد.
حصر مخالفان و محدود کردن منتقدان حاکمیت از جمله راه حل‌های مرسوم در جمهوری اسلامی است. با در نظر داشتن این واقعیت، آیا چنین محدودیتی در مورد محمد خاتمی تاکنون پاسخ مطلوب داشته که همچنان بر آن اصرار می‌شود؟ عقل تصمیم گیرنده در این باره با چه تحلیلی به این راه حل میرسد؟ اصغر رمضان‌پور پاسخ این پرسش ها را این گونه میدهد.
البته من بیشتر از یک مغز متفکر یک قلب کینه‌جو میبینم، برای اینکه این نوع رفتار بیش از اینکه با تفکر جور در بیاد در مورد انتخابات کاملا جواب منفی داد. یعنی اون محدودیتی که به علیه آقای خاتمی اعمال شد از نظر روانشناسی سیاسی در ایران به حس مظلومیت بیشتر او دامن زد و به محبوبیت او افزود. بنابراین من فکر نمی کنم پشت این ماجرا یک مغز متفکر نهفته باشه. من فکر می کنم این مغز متفکر همونطور که فکر می کرد که از طریق بستن فضا در انتخابات می تونه باعث رأی آوردن اون لیست اصولگرایان بشه، در این مورد هم فکر می کنه که از طریق ترساندن می تونه که بر فضای سیاسی در ایران غلبه بکنه.
از دیگر سو اردشیر امیر ارجمند آنچرا هسته سخت افرادگرایی می‌خواند عامل اجرای این گونه محدودیت‌ها خوانده و اعمال و اقدام آنان را موجب نگرانی بیشتر می‌داند.
اینها یک بار راه حل نادرستی رو انتخاب کردن برای یک مسئله‌ای که میشه راه حل بهتر انتخاب کرد، حتی آقای موسوی و کروبی بود. اصرار کردن بر کار غیر وقلای خودشون، بعدن آمدن آقای خاتمی رو به صورت غیر شفاف و غیر قانونی ممنوع تصویر کردن. هیچ کسی حتی مسئولیت این عمل رو به عهده نگرفت و الان باز فارا فراتر گذاشتن و ایشون رو برای حضور در یک مراسم ازدواج هم مانع شدن و این خب یعنی نگران هستن ایشون در جمع مردم حاضر بشه. اون چیزی که موجب نگرانی مضاف ما هست این هستش که این افراد تا کجا میخوان پیش برن. ببینید نقدام نمیتونست اتفاق بیفته مگر اینکه آقای صادق لاریجانی به صورت مشخص در جریان باشه. استقاض قضیه قطعا در جریان این عمل غیرقانونی بود و خب ترس و نگرانی مقامات امنیتی اون هسته سخت افراطگرایی در ایران که منشأ نگرانی برای همه مردم هست.
هنوز موضع رسمی قوه قضاییه در این باره و نیز دلیلی که برای محدودیت جدید بر محمد خاتمی اعمال می شود اعلام نشده است.
مرزاده میرزامادی از اعمال محدودیت‌های جدید برای محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران گزارش می‌داد. اما شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ نظر خودتون رو در این باره با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 2042-02-2112-2112 تلفن پیامگیر رادیو فردا. همچنین در این باره مطلبی در وبسایت رادیو فردا منتشر شده که می‌تونید در اونجا هم برای ما کامنت بذارید. فردین از آلمان برای ما نوشته که با این کارها می‌خواهند خاتمی را محبوب و ولی فقیه و رهبر آینده کنند، در صورتی که او بارها گفته دموکراسی غربی نمی‌خواهیم. کاربری ناشناس برای ما نوشته واقعا مسخره است، دیگر حتی به او اجازه نمی‌دهند از خانه بیرون بیاید، یک دفعه بگویند برود حبس. کاربری با نام مستعار برای ما نوشته همه این کارها محبوبیت آقای خاتمی را افزایش می‌دهد. خاتمی این قدرت را دارد که با یک پیام کوتاه کل تبلیغات انتخاباتی جناح اقتدارگرا را زیر و رو کرد. به نظر می‌رسد آقایان از باخت به تعبیر این کاربر مفتزهانه خود همچون گذشته درسی نگرفتند. فردی با نام مستعار ایران برای ما نوشته خاتمی و موسوی نتیجه کار خودشان را می‌بینند. 8 سال رئیس جمهور و نخست وزیر بودند و بی‌عدالتی‌هایی که در حق این مردم شد را به چشم و گوش دیدند و شنیدند، اما سکوت کردند، مانند همین کاری که الان آقای روحانی دارد می‌کند. شما هم می‌تونید نظر خودتون رو با ما در میون بذارید، در وبسایت ما، در فیسبوک ما، یا از طریق پیامگیر رادیو فردا، یا در شبکه‌های اجتماعی دیگه مانند اینستاگرام.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
قاسم اکسیری فرد، استاد پیشین فیزیک دانشگاه خواجه نصیر، که میگوید به خاطر آهنگ صدایش از کار برکنار شده، اعلام کرده هر روز از صبح تا عصر در مقابل دانشگاه خواجه نصیر تحسن میکند. آقای اکسیری فرد پیشتر گفته بود از روز شنبه اعتصاب قضا خواهد کرد. این استاد دانشگاه میگوید در شهریور سال 93 کمیته احراز صلاحیت‌های عمومی دانشگاه خواجه نصیر حکمی صادر کرده که او به خاطر آهنگ صدایش ناتوان از انتقال مفاهیم به دانشجویان است. آقای اکسیری فرد میگوید در این حکم آمده که او نمیتواند عضو هیئت علمی آموزشی باشد، اما عضویت پژوهشی او در هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر مانعی ندارد. ساعتی پیش با این استاد دانشگاه گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که به چه دلیل اعتصاب قضایش را آغاز نکرده است. قاسم اکسیری فرد در تهران:
تقریبا تمام دوستان و آشنایان با من بحث و گفتگو کردند و تقاضای جدی کردند در آزادی اعتصاب قضا نکنم و از من خواستند تا مادامی که آزادم تحصن عادی رو ادامه بدم. در صورتی که توسط هر نهادی دستگیر شم، من اعتصاب قضای خودم رو شروع خواهم کرد و حمایت هایی هم از جانب دوستان دریافت خواهم کرد، یعنی آنها به جای من خواهند آمد و خواهند پرسید من کجا هستم.
آقای اکسیری فرد، حالا شما اعتصاب قضا نخواهید کرد و گفتید که اعتصاب رو جور دیگه نشون خواهید داد. تصمیم دارید که چه اقدامی انجام بدید؟
روش تحصن من به این صورته که هر روز از ساعت 10 صبح تا ساعت 4 عصر در روبروی دانشگاه خواجه نصیر میستم، تابلوی در دست خواهم داشت و با مردم سخن میگم و حتی کارهای خودم رو مبنی بر خواندن مقاله یا نوشتن مطالبی که وجود داره در روبروی دانشگاه خواجه نصیر انجام خواهم داد. به صورت دوره‌ای هم دوره درسهایی رو اعلام خواهم کرد که این مطلب رو در این ساعت در روبروی دانشگاه خواجه نصیر درس خواهم داد.
شما امروز شنبه هم در مقابل دانشگاه خواجه نصیر حضور پیدا کردید؟
بله، امروز هم در اونجا بودم.
رفتار مردم چطور بود؟ آیا توجه مردم آبرا جلب می شد به شما و در مورد تحسنتون با شما صحبتی شد؟
بله، تعدادی از آبران می ایستادند و می پرسیدند چه اتفاقی افتاده و تعدادی می گفتند این کارها فایده ای نداره و تعدادی می گفتند کار دانشگاه به خطا بوده.
مسئولان دانشگاه یا کسانی که به شما اعلام کردن که به ادامه تدریستون ممکن نیست، چه پاسخی به شما می دن؟ آیا شما صحبتی باشون کردید؟ از طریق قانونی پیگیری کردید؟
مقامات دانشگاه من رو به درون دانشگاه راه نمیدند. اگه راه میدادند من مستقیم میرفتم با خود اونها حرف میزدم. اما در مورد اقدامات قانونی، پرونده من در وزارت علوم بررسی شد و خود وزیر علوم در گفتگویی که شخصا با من داشت صراحتا بیان کردند که تا 15 بهمن مشکل من حل خواهد شد و من به شغل خودم باز خواهم گشت. اما این وعده ایشون هم تحقق نیافته.
آقای اکسیری فرد، شما قصد دارید که تا چه زمانی ادامه بدید این تحسن رو در مقابل دانشگاه خواجه نصیر؟
زمانی برای پایان اون نگذاشتم. تقاضای من تقاضای اعمال شفافیت در روند استخدام، ارتقا، تمدید یا عدم تمدید قرارداد اعضای هیئت علمی هست و من جمله پاسخگویی در مورد شغل خاص خود من انجام بشه و این شفافیت اعمال بشه که یا دانشگاه صراحتا بیان کند که دلیل عدم تمدید قرارداد من چه بوده یا از من عذر خواهی کنه و اشاره به ناتوانی من به تدریس کنه.
آیا در توضیح این که قرارداد شما تمدید نشده هیچ وقت مقام های دانشگاه یا مقام های وزارت علوم پاسخی دادن به شما؟
هیچ پاسخی به من داده نشد. تنها فردی که به من پاسخ صریح داد دبیر کمیته احراز صلاحیت‌های عمومی دانشگاه خواجه نصیر بود که وقتی از ایشون پرسیدم دلیل حکم کتبیشون چی هست، ایشون صراحتاً به من گفتن مبنای حکم کتبی آهنگ صدای من بوده. حکم کتبی به صراحت بیان میکنه که من ناتوان از انتقال مفاهیم علم و دانش به دانشجویان هستم، لذا نمیتوانم عضو هیئت علمی آموزشی باشم، اما عضویت پژوهشی من بنامانه هست.
آقای اکسیرفرد، آیا آهنگ صدا جزو شرایط استخدام اساتید و اعضای هیئت علمی هست و شرایط ویژه‌ای باید داشته باشه آهنگ صدای اساتید؟
این حکم توسط کمیته احراز صلاحیت‌های عمومی نوشته شده. توان تدریس من توسط متخصصان علم فیزیک باید سنجیده بشه، نه توسط اعضای کمیته احراز صلاحیت‌های عمومی.
صدای قاسم اکسیریفرد را میشنیدیم، استاد سابق دانشگاه خواجه نصیر که میگوید به خاطر آهنگ صدایش از کار برکنار شده. اما یک مقام ارشد وزارت نیرو میگوید اگر برداشت از منابع استراتژیک آبی در ایران به همین منوال پیش برود، در 10 سال آینده منابع آب زیرزمینی ایران به اتمام خواهد رسید. بکتاش خمسه‌پور در این باره با اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در تهران، گفتگو کرد.
پیشبینی بنده کمتر از 10 سال هم هست. مدت‌های مدیری است که گفته میشه تراز آب زیرزمینی ما منفی هست. این صحبت متخصصینه. به زبان عامیانه یعنی این که آنقدر که ما برداشت میکنیم داخل سفره‌های آب زیرزمینی آب وارد نمیشه. ما الان بیشتر از موجودیمون، بیشتر از ذخیره‌مون داریم برداشت میکنیم. به دلیل این که چند سال قبل مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که هر کس هر جای ایران دلش میخواد چاه بکنه و با کمال تأسف بیش از 490,000 حلقه چاه در سراسر ایران حفر شد که تعداد بسیاری از اینها جواز ندارن و از سفره‌های آب زیرزمینی برداشت میکنن. نتیجهش اولا بی آبی و کم آبی و تنش آبی در بسیاری از استانها به خصوص 8 استان خشک ما شد. در ثانی چون آب در زیر زمین مانند ستونی سطح خاک رو بالای سرش نگه میداره، برداشته از آب باعث شد که دشت‌های متعدد ما بیش از 70 دشت بسیار بسیار مهم و وسیع و زیبا در سراسر ایران عزیزمون فرو نشست.
خب با چنین وضعی آقای کهرم، شما به عنوان یک کارشناس محیط زیست راهکار رو چی میدونین؟ چه کار باید مسئولان انجام بدن؟
تنها راهش بهبود وضع آبیاری کشاورزی ماست. ببینید الان آبیاری در سطح مملکت ما به همون روشی انجام میشه، یعنی کرتی و یا غرقابی، در حالی که جهان به سمت آبیاری قطره‌ای، بارانی و یا مهپاش روی آورده، یعنی صرفه‌جویی کلی در زمین آب. چون 92.3% از آب مصرفی ما مصرف آب کشاورزی میشه. اگر در این بخش ما صرفه‌جویی بکنیم با روش هایی که عرض کردم، میتوانیم زیاد دیگه تجاوز به مخزن آبهای زیرزمینی و سفره آب زیرزمینی نداشته باشیم و به تدریج تراز آب سفره آب زیرزمینی ما مثبت بشه. این تنها راه.
همین روش هایی که شما اشاره کردین آقای کهرم، در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی در ایران روش کار شده، حداقل گزارش هایی مخابره شده در این زمینه، اما چرا اراده‌ای وجود نداره یا چرا جلوگیری از هدر رفت آب به وسیله روش های نو مثل روش قطره‌ای یا سیلیکونی به صورت سراسری در کشور به اجرا در نمیاد؟
در یک کلام منابع مالی. ملاحظه بفرمایید، برای اینکه ما آبیاری قطره‌ای رو در یک مزرعه احداث بکنیم، لازمه در تمام طول این مزرعه به صورت زیگزاگ لوله‌هایی نصب بشه که یه روزنه‌هایی داره، آب به مقدار خیلی کم پای هر بوته ریخته میشه. این یه سیستمه. سیستم بارانی نیاز به یه موتور و تشکیلات داره، در مرکز زمین زراعی قرار میگیره و بازویی که در ارتفاع 1-2 متری قرار میگیره و این بازو میگرده دور این زمین و آب رو به صورت بارانی میریزه. باز همین نیاز به لوله کشی در سطح بسیار وسیع کیلومترها داره که باز هم به منابع مالی بسیار بسیار زیادی محتاج. تنها راه نجات ما روی آوردن به این سیستم هاست با منابع کافی مالی.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور را میشنیدیم با اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست، درباره بحران کمابی در ایران. شما هم اگر درباره بحران کمابی نظر، تجربه و یا پیشنهادی دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. پیام های چند شنونده را بشنویم. تلفن پیامگیر رادیو فردا بعد از اون اعلام خواهد شد.
داد بیداد اون مملکتی که برای رئیس قوه قضاییش و آقای اژه‌ای تصمیم بگیرن کی بره کجا، کی بره کدوم عروسی، کی نره. ای داد آقای خاتمی، واقعا برات متاسفم، واقعا برای مردم ایران متاسفم که گیر این آدمای نفهم افتادیم. خدا به دادمون برسه. میدونم پخش نمی کنین این صدا رو، ولی الهی که پخش کنین.
با سلام به رادیو فردا و عرض ادب خدمت آقای خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران. آقای خاتمی، شما در قلب ملت ایران جای دارید، هرچند که حتی بعد از ممنوع التصویر شدن ممنوع المهمانی هم شده اید. با تشکر.
جناب آقای احمد خاتمی، امام نماز جمعه تهران، حال که در اولین نماز جمعه بعد از انتخابات قبول کردید که مردم پیروز این انتخابات هستند، پس چگونه ممکن است همین مردم که به قول شما به لیست انگلیسی ها رأی دادند شعار مرگ بر آمریکا سر بدهند؟ این گونه شعارها با عمل آنها در تضاد است. شعار اصلی رأی دادگان به لیست انگلیسی ها این است: Long live to the USA, down with ارتجا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19:26 دقیقه است. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. روسیه از آمادگی خود برای میزبانی نشست کشورهای صادرکننده نفت به منظور نهایی کردن طرح فریز نفتی خبر داده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به گزارش کاخ کرملین، تدارکات تثبیت سطح تولید نفت در روسیه به میزان نخستین ماه سال جاری میلادی یکی از محورهای اصلی نشست شورای عالی امنیت ملی این کشور بود. ولادیمیر پوتین که هفته گذشته در حوض رؤسای بزرگترین شرکت‌های نفتی کشورش برای اجرای طرح فریز نفتی را دریافت کرده بود، جمعه بار دیگر بر لزوم برداشتن گام‌های جدی هم در داخل روسیه و هم در همکاری با شرکای بین‌المللی برای پیشبرد این طرح تأکید کرد. همان روز الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، اعلام کرد که تولید کنندگان نفت در آخرین روزهای ماه مارس، نخستین روزهای فروردین، برای جلسه به منظور نهایی کردن توافق تثبیت تولید نفت گرد هم خواهند آمد. پیشتر خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده بود که قرار است مسکو 20 مارس 1 فروردین میزبان این نشست باشد. اما نووک، وزیر انرژی روسیه، گفت که رایزنی ها درباره تاریخ و محل برگزاری این نشست همچنان ادامه دارد. У башаваке телевизионе Русия 24 говт:
Будем готовы, потому что считаем, что вот такая работа, которая проводится, она даёт реально положительный.
ما برای میزبانی این مذاکرات آماده هستیم، زیرا معتقدیم که این کار تأثیر مثبت بر احیای تعادل در بازار نفت دارد و بازار را قابل پیش بینی می‌کند.
Волатильности и непредсказуемости рынка нефти.
نووک، وزیر انرژی روسیه، همچنین در گفتگو با خبرنگاران در مسکو اعلام کرد که در آینده نزدیک به تهران سفر خواهد کرد. به گفته وی، هدف از این سفر تدارکات نشست تأتی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و روسیه است و او در صدد است با مقام های ایرانی درباره توسعه همکاری های اقتصادی بازرگانی در عرصه های مختلف رایزنی کند. وی از پاسخ به این سوال که آیا این سفر برای زنی ها در برای طرح فریز نفتی ارتباط دارد سر باز زد. اما گفت
не исключено, и что будут влиять такие факторы, как новая добыча в Иране, новая добыча в тех странах.
ممکن است ادامه افزایش تولید نفت در ایران و برخی کشورهای دیگر که تاکنون از این طرح حمایت نکردند تأثیر منفی داشته باشد. نمیخواهم پیشاپیش درباره پیشنهادهایمان به تهران صحبت کنم، زیرا این موضوع بسیار حساس است. اما ایران هم اهمیت این طرح را که طبق برآورد کارشناسان در نیمه دوم سال 2016 عرضه و تقاضا را به هم نزدیک می کند و باعث ثبات بازار خواهد شد درک می کند.
پنجشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داد که ایران در صدد است به لطف افزایش فروش به اروپا صادرات نفت خود را از 1.5 میلیون بشکه در روز در ماه فوریه به روز 1.650.000 بشکه در ماه مارس برساند. ایران برها گفته که از تثبیت تولید نفت توسط سایر تولید کنندگان استقبال میکند. اما پیوستن به این طرح در شرایطی که پس از لغو تحریم ها به دنبال به دست آوردن سهم خود از بازار است را غیر واقع بینانه می داند. میخائیل کروتیخین کارشناس مسائل انرژی در مسکو می گوید که بدون مشارکت ایران طرح فریز نفتی موفق نخواهد بود.
Сейчас гонятся все экспортирующие страны не за ценой этой нефти, а за
صادرکنندگان نفت به دنبال افزایش بهای آن هستند، اما همزمان میخواهند سهم خود در بازار را حفظ کنند. تمام کشورهای حامی طرح فریز نفتی در اوج تولید خود این طرح را ارائه کردند، اما وضعیت ایران متفاوت است و در حالی که این کشور همچنان به دنبال افزایش تولید است، با تخفیف بیشتر می تواند سهم سایر صادرکنندگان در بازار را تحت تأثیر قرار دهد که طبعا با مخالفت روبرو خواهد شد و ادامه این طرح را زیر سوال خواهد
برد.
طرح فریز نفتی که روسیه و عربستان بزرگترین تولید کنندگان نفت درباره آن به توافق رسیدند، تثبیت تولید به مدت حداقل 12 ماه در سطح ماه ژانویه سال 2016 را در نظر دارد. طبق این توافق، اجرای این طرح منوط به حمایت تمام صادرکنندگان است. اما وزیر انرژی روسیه اعلام کرد که ممکن است برای ایران راه حل جداگانه در نظر گرفته شود. او همچنین ابراز اطمینان کرد با توجه به اینکه کشورهای حامی این طرح 3/4 بازار را در اختیار دارند، بدون ایران نیز این طرح کارآمد خواهد بود. آن رئیسکه رادیو فردا.
ساعت 19:31 دقیقه است. در فرصت باقی مانده از مجله شامگاهی برنامه دیدگاه ها رو خواهیم شنید که به روز جهانی زن اختصاص دارد، اما پیش از اون سری میزنیم به دنیای ورزش. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
رئیس سازمان لیگ فوتبال میگوید دیدار فردای تیم‌های پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه آزادی تهران با حضور رئیس امنیت اتحادیه فوتبال اروپا یوفا برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی تاج همچنین ابراز امیدواری کرده فردا در ورزشگاه آزادی اتفاق خاصی نیفتد. بعد از تنش سیاسی دو کشور ایران و عربستان طی چند ماه گذشته و اظهارات برخی از مسئولان باشگاه‌های عربستانی در مورد اینکه برای بازی با تیم‌های ایرانی به ایران سفر نخواهند کرد، AFC میزبانی ایران در لیگ قهرمانان آسیا را زیر نظر گرفته. مهدی تاج دو روز پیش در گفتگو با شبکه ورزش سیما هم در این مورد گفته بود:
ما فکر میکنیم که با توجه به این امنیتی که داریم فضای مناسبی داریم برای میزبانی از عربستان و میزبان خوبی هستیم، میتونیم فوتبالی میزبان بسیار عالی باشیم چه بودیم و انجام میدیم.
برخی از خبرگزاری‌های داخلی از احتمال تعلیق فوتبال ایران به دلیل دخالت دولت در انتخابات فدراسیون فوتبال این کشور خبر دادند. سایت ورزش 3 با اشاره به صحبت‌های اخیر رئیس حراست وزارت ورزش و جوانان در مورد اساسنامه فدراسیون و همچنین تایید امنیتی نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال نوشته بوی تعلیق فوتبال ایران می‌آید. طبق اساسنامه فیفا همه فدراسیون‌های عضو این نهاد یک تشکیلات غیر دولتی محسوب می‌شوند و دولت‌ها هیچ گونه اجازه دخالت در امور جاری آنها را ندارند. دبیر فدراسیون بسکتبال ایران برای دیدار با مسئولان کنفدراسیون بسکتبال آسیا به ارمنستان سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان بسکتبال ایران چندی پیش پیشنهاد میزبانی مسابقات باشگاه‌های آسیا در این کشور را داده بودند و سفر دبیر فدراسیون بسکتبال به ارمنستان و دیدار با مسئولان آسیایی در راستای گرفتن این میزبانی خواهد بود. و در فوتبال باشگاهی شنبه شب اروپا امشب نبرد داغ بایر مونیخ دورتموند در بوندسلیگای آلمان گل سرسبد بازی هاست. سرخپوشان بایرنی با 62 امتیاز پرچمدار جدول هستند و زردپوشان دورتموندی با 57 امتیاز تیم دومند. بایر مونیخ در صورت پیروزی در بازی امشب راه قهرمانیش را هموارتر خواهد کرد، اما در صورت برد دورتموند اختلاف دو تیم به 2 امتیاز میرسد و داغی دیدارهای باقی مانده تا پایان فصل داغتر خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید و همچنین خبرها و گزارش‌های ما رو در کانال تلگرام رادیو فردا هم میتونید بخونید. telegram.me/radiofarda. رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید تا اولین کسی باشید که از خبرها مطلع میشه. در اینجا نوبت میرسه به میزگرد هفتگی رادیو فردا. در آستانه روز جهانی زن، همکارم امیر مصدق کاتوزیان نگاه اسلام به حقوق و منزلت زنان رو در گفتگو با یک دین پژوه و یک حقوقدان بررسی کرده. من فرین آسمی هستم. ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. من در اینجا با شما خدافظی میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دیدگاه ها باشید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اسلام به زنان چه نگرشی دارد؟ چرا حقوق و منزلت زنان در اغلب کشورهای مسلمان نشین به باور منتقدان کمتر است از حقوق و منزلت زنان در کشورهای غربی که اکثر شهروندانشان مسیحی هستند؟ آیا آنگونه که فقیهان محافظه‌کار و سنتی باور دارند، اسلام به زنان و مردان حقوق عادلانه و متناسب با طبیعت و جایگاه اجتماعی هر یک اعطا کرده است؟ یا آنگونه که برابری خواهان میگویند فقیهان سنتی تنها زمانی حق و منزلتی متناسب با اقتضای قرن حاضر را برای زنان به رسمیت شناختند که پیش از آن فعالان برابری خواه و زنان خواهان بهروزی آن حق و منزلت را در چارچوب مطالبه‌ای جمعی فراگیر کرده بودند؟ تلاش مسلمانان تجدید نظر طلب معروف به نواندیشان دینی تا چه حد به پیشبرد اهداف زنان برابری خواه کمک کرده و تا چه اندازه از خواست این گونه زنان فاصله داشته است؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در آستانه سه‌شنبه 8 مارس روز جهانی زن برابر با 18 اسفند با این پرسش‌ها از حسن یوسفی اشکوری دین‌پژوه در شهر بن آلمان و نسرین ستوده حقوقدان برابری‌خواه و وکیل دادگستری در تهران. آقای حسن یوسفی اشکوری، چون بحث درباره اسلام و زنان هست با شما آغاز کنیم. مبنای آموزه‌های دینی درباره نگاه اسلام به زنان آیاتی بود است مثل الرجال قوامون علی النساء که عموماً تعبیر به برتر بودن حقوق و منزلت مردان در برابر زنان شده است. علاوه بر این احکام هم هستند که در بسیاری موارد ارث دختر یا دیه و شهادت زن رو نصف جنس مذکر میدونن یا اقدام دختران و زنان رو منوط به اجازه پدر، پدر بزرگ، برادر یا جنس مذکر خانواده می دونن. چگونه است که در اسلام عموماً پیامد تفاوت طبیعی بدن زن و مرد حتی در قرن 21 تسری پیدا کرده است به نابرابری حقوقی، منزلتی، اقتصادی و اجتماعی میان زن و مرد؟
دو مسئله رو باید از هم تفکیک کنیم. یکی مسئله برابری انسانی در قرآن و یکی هم مسئله عدم برابری حقوقی در قرآن. قرآن رو اگر به لحاظ همین آیات و همین تفاسیر ظاهری و سوریش در نظر بگیریم، این هر دو آیات رو در قرآن می‌بینیم و به نظر میاد که با هم متناقضن. تا اونجایی که به برابری انسانی برمیگرده، به ذات انسان، آفرینش انسان، خلقت آدمیزاد برمیگرده، نه تنها هیچ آیه‌ای در قرآن نداریم که مبنی بر تبعیض جنسیتی بین زن و مرد باشه، بلکه آیات متعدد و فراوانی داریم که دلالت میکنه بر برابری انسانی زن و مرد. اما در همون حال در قرآن اونجایی رو که به اصطلاح آیات الاحکام هست و به هر حال مسائل حقوقی در زمان پیامبر اسلام در مدینه مطرح بوده، در اونجا میبینیم که نابرابری حقوقی هست، البته فقط هم اختصاص به نابرابری جنسیتی بین زن و مرد نداره، نابرابری حقوقی بین مسلمان و غیر مسلمان و مؤمن و کافر و امثال اینها هم وجود داره. این نابرابری حقوقی رو باید در بستر تاریخ و در زمینه‌ها و شرایط و مقتضیات زمان دانست، چون میدونیم که حقوق صورتبندی واقعیت‌های زمانه است. حقوق، حالا خانم ستودی که حقوقدانان بهتر میتونن توضیح بدن، حقوق یک امر ارزشی لزوماً نیست. البته هر نظام حقوقی در هر زمانی باید گامی برای برابری و عدالت باشه و اگر یک نظام حقوقی در زمان خودش این کار انجام داده باشه، البته میتواند نمره مثبت بگیرد، ولی در نظام حقوقی و در مقررات حقوقی هیچگاه و در هیچ زمانی ایدئال و آرمان عدالت در اونجا محقق نیست. عدالت هم در مفهوم و هم در مصادیقش نسبیه. نابرابری حقوقی و از جمله نابرابری جنسیتی در قرآن وجود داره، اما اینکه امروز در قرن 21 فرمودید که اینها تسری پیدا کرده، متاسفانه به این دلیل هست که فقهای ما، علمای ما از گذشته تا حال همچنان این آیات الاحکام رو مانند دیگر آیات می‌بینن و اینها رو فرازمانی فرامکانی تفسیر میکنن، واقعیت‌های زمان رو در نظر نمیگیرن، تاریخی به قرآن نگاه نمیکنن، در نتیجه در فهم این آیات دچار اشتباه میشن. یعنی آیاتی رو که قرار نبود جاودانه باشه امروز به عنوان احکام جاودانه تفسیر میکنن.
سپاسگزارم آقای یوسفی اشکبری. خانم ستوده، این نقد و نظر نواندیشان دینی نظیر آقای یوسفی اشکبری بیش از 5 دهه است که در ایران رواج داره، حتی میشه تا زمان مشروطه این تاریخ نگاه کردن نسبی و تاریخی به حقوق اسلام رو تعقیب کرد. تا چه اندازه این نوع نگاه بستر دینی، فرهنگی و ارزشی لازم رو برای برابری خواهانی نظیر شما فراهم کرده و تا چه حد هنوز فاصله داره از نقد و نظر مدافعان برابری حقوق و منزلت زن و مرد؟
ترسم که وقتی من متوجه شدم که جناب آقای یوسفی اشکبری با اندیشه های مترقی و روشن بینانه خودشون در برنامه شرکت میکنن، تصور میکردم کاملا ما نمیشه اصلا اختلاف نظری بین ما وجود داشته باشه. در این حال استقبال میکنم که باز یک بار دیگه ما به این نتیجه رسیدیم که بهترین راه اینه که افراد و اقشار مختلف اجتماعی هر قشری واقعا بدون اولویت دفاع از حقوق خودش با خودشه و این شامل حال زنان هم میشه. در تحلیل متینی که ایشون از تفاوت برابری انسانی و برابری حقوقی ارائه دادن، من میخوام عرض کنم که ما وقتی از برابری انسانی صحبت میکنیم یه مابعضای خارجی و عینی داره. این مابعضای خارجی و عینی فوراً در قوانین خودش رو بروز میده و ظهور پیدا میکنه. هرگز نمیتونیم بگیم که ما شما رو از لحاظ انسانی در عالم انتزاعی و ذهنی برابر تلقی میکنیم، اما تمام اون چیزهایی که در دنیای عینی به وقوع می‌پیونده، بخش زیادی از اونها رو ما زن و مرد یا کودک و بزرگسال و غیره رو در شرایط نابرابر قرار بدیم. این اون چیزیه که امروزه زنان در جامعه بشری اونو نمی‌پذیرن و البته ما در ایران با یه مشکل و چالش بزرگی هم مواجه هستیم، در حالی که قانونگذاران ما مدعی هستند که بر اساس شریعت اسلام این قوانین رو برای ما وضع کردن که در بسیاری از موارد تبعیض‌آمیز هست، اما ما حق ورود به مباحث شریعت رو نداریم. دلیلش هم اینه که تنها بحثی رو که اون اشخاص تخصصی تلقی میکنن بحث مربوط به شریعت هست. هرچند من میدونم جناب آقای یوسفی با این نظر موافق نیستم، ولی مشکلی رو که ما در ایران باهاش مواجهیم دارم اشاره میکنم. و در حالی که ما با زیربنای فکری که منجر به چنین تبعیضی در جامعه ما میشه ممنوع از ورود به اون هستیم، اما همینطور بنایی بر روی این طرز فکر داره ساخته میشه که اون بنا برای ما قابل سکونت نیست. پس وقتی از برابری انسانی سخن میگیم حتما باید حقوقی رو و مابعضای خارجیش رو تعیین بکنیم. ثانیاً هرگز ما حقوق رو جدا از مسئولیت تلقی نمی کنیم. در تمام مواردی که از مسئولیت زنان و دختران سخن گفته میشه، نه تنها برای اونها مسئولیت فرض میشه، حتی در بسیاری از موارد مسئولیت اونها بیشتر هم تصور میشه. نمونه خیلی بارزش برای سن مسئولیت کیفری هست که دختران از 9 سالگی و پسران از 15 سالگی سن مسئولیت کیفری میرسن.
خیلی ممنون که مورد و مصداق دادین. حالا بذارین از آقای یوسفی اشکوری سوال بعدی رو مطرح کنم. به گفته جامعه شناسان و مورخان غربی، حقوقی که اسلام برای زنان در زمان حیات پیامبر اسلام مثلا در زمینه مالکیت، ارث و حضانت به رسمیت شناخته بوده است، بسیار پیشرفته تر است به باور اینها از حقوقی که مسیحیت تا همین 1.5 قرن پیش برای زنان مسیحی روا دانسته بوده است. در این 150 سال چه رخ داده آقای یوسفی اشکوری که کشورهای با اکثریت مسیحی در زمینه بهبود حقوق و منزلت زنان به باور برابری خواهان به سرعت گوی سبقت رو از کشورهای مسلمان نشین رو بودند؟
بله، اولی اشاره بکنم به اون موضوع گذشته من که مورد اشاره خانم ستوده هم بود. ببینید، من وقتی گفتم برابری انسانی اشاره داشتم به یک اختلاف تاریخی و اونم این است که شما از حداقل 3-4 سال پیش تا الان نگاه کنید، دو تا نظر همواره وجود داشته. یه دوره نظر غالب این بوده که اصلا زن و مرد در آفرینش، یعنی در ماهیت انسانیشون با هم متمایزن. اصلا ادعی میگفتن که زن اصلا انسان آفریده نشده. حتی در همین دوران قاجار هم کسی مثل نمیدونم آجمولادی سبزواری یا جلوتر از اون فیلسوفی مانند مولا صدرا چنین نظری داشتن. میگفتن که زن اساسا خداوند او رو به شکل بشر، به شکل انسان درآورده که مطلوب مرد واقع بشود، بعد نمیدونم آمیزش صورت بگیرد، بعد تولید مثل صورت بگیرد. فلسفه وجود زن رو اینجوری میدانستن. و همین دلیل من اشاره کردم که مسئله آفرینش زن و مرد در قرآن برابر هست و هیچ تبعیضی در این زمینه وجود ندارد. اما اینکه انسانیت انسان چه مرد و چه زن باید با تعینات اجتماعی و عینی باشه، حرفی درش نیست، کاملا موافقم. منتها نکته دقیقی که بهش اشاره داشتم این بود که حقوق و روابط حقوقی، قوانین و مقررات همیشه زمانی مکانیه، هیچ وقت آرمانی نیست. همین الان در اعلامیه جهانی حقوق بشر برابری انسان‌ها در ماده 1 و 2 به رسمیت شناخته شده. 28 ماده هم تلاش کرده که مصادیقش نشون بده، این روی کاغذه. ولی همین الان در همین اروپا و همین غرب امروز هم که این اعلامیه رو نوشته و عموم کشورها هم این رو تصویب کردن، تایید کردن از جمله جمهوری اسلامی، شما می‌بینید که در هیچ کجای از این کشورها، البته به نسبت تمام اینها در حد آرمان نیست.
آقای یوسفی اشکوری، به همین دلیل من از شما این سوال بعدی رو مطرح کردم که چطور شد که کشورهای غربی جلو افتادن؟
حالا همین عرض میکنم. اتفاقا میخواستم که الان برگردم به سوال شما که به درستی شما اشاره فرمودید. واقعیت این است که امروز این رو غربی ها میگن، بسیار از محققان هم چه مسلمان چه غیر مسلمان اونایی که پژوهش تاریخی کردن نشون میدن و میتوان نشون داد به صورت عینی و نمونه. اینم از باب تبلیغ اسلام و دفاع از اسلام نمیگم، به عنوان محقق تاریخ میگم، میتوان با نمونه‌هاش نشون داد که در زمان اسلام با اینکه حقوق و پیامدهای حقوقی اون زمان اصلا رفتی هم مستقیما به اسلام نداره، قوانین مقرراتی بوده قبلا در عربستان جاهلی وجود داشته، اسلام اینا رو تفسیر زده، اصلاحیه زده، یک قدمی به جلو برداشته، نه که به عدالت. و میتوان گفت که اسلام حداقل درباره حقوق زنان و مسائل زنان یک رفرم اساسی در 14 مورد انجام داده. خب اینا در اون زمان بوده که در کشورهای اسلامی این مقررات تا حدود مترقی‌تر از غرب بوده، اما در غرب به نظر من برمیگردد یه خورده به مبانی فلسفی غربی، برمیگردن به فلسفه یونانی، فرهنگ هلنی، در عصر اومانیسم و رنسانس و بعدها رفرم مذهبی مسئله به وجود میاد. یکی اینه و دیگرم اینه که در غرب شریعت متصلبی مثل شریعت اسلام وجود نداره، اصلا در دین اسلام شریعت به این قدرت وجود نداره. بعد ما مسلمان ها هم از قرن تقریبا 7-8 رو به انحطاط رفتیم، اونها رو به تعالی و پیشرفت رفتن، ما رو به انحطاط. بنابراین الان ما در قرن 21 ما مسلمانان در واقع در یک انحطاط تاریخی به سر میبریم.
بسیار خوب آقای
یوسفی، از این جهت ما از صدر اسلام هم امروز عقب تریم، از قرن دوم سوم عقب افتادیم، نه تنها فقط از غرب.
ممنون آقای یوسفی اشکوری. خانم ستوده، ببینین، نواندیشان دینی باور دارن همونطور که شنیدید از آقای یوسفی اشکوری که مسائل تاریخی و اجتماعیه و این بیت خیلی معروفه که اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیبی که هست از مسلمانی ماست، و این نواندیشان دینی این روحیه رو تقویت کردن و به این باور دارن و برجستش میکنن. اما این باور تا چه حد برای مدافعان برابری حقوق و منزلت زن و مرد راهگشاست و تا چه حد این باور مانعی در برابر برنامه برابری خواهان است؟
اجازه بدید بیش از این که من به شما عرض کنم که یه طرز فکر میتونه مانع برای تحقق خواسته های زنان باشه یا نه، به این موضوع اشاره بکنم که زنان مطالباتی دارن که طی سالیان سال اینها رو به طرز واضح و روشنی بیان کردن. اگر جامعه مذهبی و پیش قراولان این موضوع میتونن این بحران ها رو حل بکنن، مصوبه ها مشکلی در این مورد وجود نداره، اما اونچه که ما میبینیم دو تا موضوعه: یا اراده حل شریعت به نفع حقوق زنان اساسا وجود نداره در کشوری مثل ما، چون ما هر چه دلیل و برهان میاریم منجر به تغییر قوانین مربوط به اون نمیشه، و یا اینکه ما در جوامع دیگه میبینیم که در حالی که اون جوامع اسلامی محسوب میشن مثل مالزی، مثل اندونزی، در خیلی از موارد بهتر از ایران عمل میکنن. حتی من اشاره میکنم به کشور اسلامی همسایه خودمون افغانستان که در زمینه دیه نابرابر بین زن و مرد وجود نداره. آیا کسی میتونه این ادعا رو بکنه که اونها اساسا کشور غیر اسلامی هستن؟ فکر نمی کنم به این راحتی بشه چنین ادعایی کرد. اما در این حوزه که جناب آقای یوسفی فرمودن که این تابعی از شرایط زمان و مکان هست، من کاملا با ایشون موافقم. کما این که توجه شما رو جلب میکنم به سیر قوانین مربوط به ایران، فرض بفرمایید در حوزه قضاوت زنان. قانونی رو در سال 1302 در ایران تصویب شده که اساسا مرد بودن رو از شرایط قضاوت قرار نداده. در این حال این قانون تا سال 1348 هرگز امکان اجرایی پیدا نکرده. ما اولین گروه زنانی رو که چنین ابلاغ قضایی گرفتن رو در سال 1348 در تاریخ قضایی ایران داریم و بعد از اون زنان زیادی به عرصه قضایی اومدن. همه اینها با قانونی که در سال 1358 تصویب شد رتبه قضاییشون به رتبه اداری تبدیل شد. اما باز من یه فلشبک میزنم به ماه‌های مقارن با انقلاب ایران. در مرداد ماه 1357 زمانی که انقلاب ایران در حال نضج‌گیری بود، اون سال آگهی استخدام قضاتی در روزنامه‌های عمومی منتشر شد که بعد از شاید 5 دهه برای اولین بار شرط استخدام قضات رو مرد بودن قرار داد. و بعد از اون، بعد از تغییر قانون مربوط به شرایط قضات که در سال 61 اتفاق افتاد، من میخوام بگم که باز قوانین به طرز بسیار بسیار آهسته‌ای برگشت به این طرف که زنان رو به برخی از مناسب قضایی برگردانه. شما مجموعه اینها رو طی فرض بفرمایید نزدیک به یک قرن در ایران بررسی میکنید، همزمان با شروع کار دادگستری عرفی، میبینید که قضاوت زنان تابعی از شرایط اجتماعی و سیاسی بوده. حکومت ها هر جا که جنبش اجتماعی دوری می کرده از حقوق زنان و اونو به نوعی تقابل در مقابل حکومت قرار می داده، حکومت ها هم سعی می کردن این رو به رسمیت بشناسن. هر جا که زنان مطالبات خودشون رو می تونستن پیش ببرن، اون رو در همین جا اعلام بکنن، حکومت ها هم سعی می کردن که همگام با این مطالبات بتونن به تحقق این مطالبات کمک بکنن. حتی فتواهایی که در این زمینه صادر شده، فتوای بسیاری از آیات اعظام که طی یکی دو دهه اخیر صادر شده که شاید درخشانترین اونها فتوایی که آیت الله العظما جناب آقای صانعی داده باشن، کاملا متفاوته با فتوایی که فرض بفرمایید در دوره هایی در تاریخ ایران داده شده که زنان به کلی خانه نشین بودن. پس بخش زیادی از این حقوق رو من با جناب آقای یوسفی کاملا موافقم که تابعی از حرکت خود زنان هست.
ممنونم خانم ستوده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای یوسفی اشکوری، این نکته‌ای که خانم ستوده دست روش گذاشتند، این که اگر زنان بر فعالیت خودشون اضافه بکنن، یک عامل مؤثر میتونه بشه در زمینه این که در حوزه هم اون نظراتی تقویت بشه که با نظرهای نواندیشان دینی مانند شما تطبیق میکنه، تا چه حد به نظر شما درسته؟ مثلا در زمینه همین قضاوت زنان.
بله بله، کاملا درسته. من چون به هر حال کارم کار تاریخ نگاریه و سالهاست که به طور متمرکز رو تاریخ کار میکنم، من اصولا مسائل رو، حوادث رو، تحولات تاریخی رو در بستر تاریخ میفهمم. این بی معنا نیست که مثلا در اسلام بگیم اسلام به معنی کتاب و سنت به ذات خود ندارد عیبی، هر عیبی که هست از مسلمانی ماست. نه، من به این شعار حداقل به طور مطلق معتقد نیستم. اگر اسلام رو در متون منابع فعلی ببینیم، در کتاب حدیث و روایات و حتی قرآن که ببینیم، همونجوری که اشاره کردم، این نابرابری در خود قرآن ریشه داره. منتها من اون حوادث قرآن رو تاریخی میبینم، یعنی معتقدم که از بستر جامعه واقعیت ها به طرف بالا پمپاژ میشه و در اون بالا هم پیغمبر باشه، امام باشه، نمیدونم که فرد عادی، نمیدونم که رئیس جمهور فرانسه باشه، ایران باشه، قانون مجلس ایران باشه یا هر کجای دیگری، تابع این تحولات و شرایطه. بنابراین باید شرایط اجتماعی از این پایین فشار بیاره که بخشی از این شرایط برمیگرده به وسیله خود خانم ها و زنان که مطالبات خودشون رو به طور جدی تر پیش میبرن. ولی مسائل زنان که اختصاص به زنان نداره، مسائل انسانیه و چون مسئله انسانیه، بنابراین زن، مرد، هر کسی که به عدالت، به آزادی، به انسانیت، به برابری ذاتی و حقوقی انسان ها معتقد هست، باید برای این مبارزات کوشش بکنه و در نتیجه فقها با علمای هم که اون بالا نشستن، به هر حال حتی متاسفانه علمای ما خیلی متسلبند و اصلا در این قرن 21 بسیارشون زندگی نمی کنن، ولی در هر حال اونها هم ذهنیتشون با توجه به مقلدانشون، مسئلتون هایی که از اونها میپرسن، به هر حال نیازهایی که تو جامعه مطرح میشه، فشارهای اجتماعی، اونها هم در نهایت متوجه میشن که خانم فتواشون با واقعیت منطبق نیست. آقای ثانی از کنه برای اولین بار در میان فقهای شیعه فتوا داده که چند همسری حرام شرعی است. خب حالا البته چقدر این مبنای شرعی داره، فقهی داره، چقدر با فقه تطبیق میکنه نمیکنه، بحث دیگری است. ولی خب چنین فتوایی چرا داده میشه؟ به خاطر اینکه این مطالبات از پایین به واسطه خود خانم ها و دیگران و نیازها مطرح میشه و فهمی مثل آقای ثانی و یا دیگران هم در نهایت به این نتیجه میرسن که در این تفکر ظالمانه و تبعیض آلودشون باید تجدید نظر کنند. و این یک سیر تاریخی است که پیش میره. البته حکومت ها همونجوری که خانم استاد گفتن، در حکومت جمهوری اسلامی تغییرات یا صورت نمیگیره، خیلی کنده. ولی شما چند بار راجع به نتیجه افکار نواندیشان دینی مطرح کردید، من میخوام عرض بکنم تو بستر اجتماعی از دوران پیش از انقلاب تا الان تحولات زیادی داشتیم. افکار اندیشه‌های نوعی در ارتباط با جنبش زنان، حقوق زنان مطرح شده. مرحوم احمد قابل، بخشی از حرفای آیت الله ثانی، آیت الله منتظری، اخیرا یکی از محققان دیگری که یک کتاب بیش از 1000 صفحه‌ای نوشته در ارتباط با مسئله حجاب شرعی در عصر پیامبر، که یک انقلابی به نظر من در تحول فکر دینی در ارتباط با مسئله حقوق زنان است. اینا البته در واقعیت‌های جامعه ایران امروز اتفاق افتاده و فکر می‌کنم به تدریج به ثمر می‌نشینه.
ممنون آقای یوسفی اشکبری. خانم ستوده، یعنی شما میگید که در موارد دیگه هم جای این امیدواری برای شما و برابری خواهان هست که تغییراتی صورت بگیره؟ ببینید مثلا بسیاری از روحانیون از جمله آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در زمانی که حق رأی به زنان داده شد سال 1341 بهش واکنش نشون دادن، ولی بعد از انقلاب بهمن 1357 خود آیت الله خمینی صحه گذاشت بر رأی زنان و اینکه حتی اونو تکلیف دونست، تکلیف شرعی. چون این رویکردهایی در موارد مشابه جوونه‌هاش دیده میشه در جمهوری اسلامی ایرانی که الان شما شاهدش هستید، یا اینکه نه تک و توک و به فاصله خیلی زیاد از هم دیگه؟
بله، همونطور که شما اشاره فرمودید، موردی و به فاصله خیلی زیاد از هم دیگه هست. مشابه همین اعلام نظر رو ما تو تاریخ ایران از آیت الله کاشانی سراغ داریم که در همون اوان کودتای 28 مرداد ایشون اظهار نظری رو میکنن، در روزنامه های وقت منتشر میشه و به استخدام زنان در ادارات دولتی اشاره میکنن.
یعنی علیه استخدام زنان موضع گرفته بودن؟
بله بله، معترض بودن به استخدام زنان در ادارات دولتی و می گفتن که اگر دست من بود، من همه زنان رو خانه نشین می کردم. در حالی که ما در زندگی این افراد فکت هایی داریم که از قضا به رشد و استخدام دختران یا بستگان خودشون حتی کمک کردن. اعلام نظرات عمومی افراد رو از اکت های موردی اونها باید جدا بکنیم. اون چه که در ایران اتفاق افتاده و جناب آقای یوسفی هم به درستی بهش اشاره داشتن، اینه که متاسفانه کسانی که قرار قانون رو بنویسن بر مبنای شریعت هم دارن می‌نویسن، اساسا طرف گفتگوی ما نواندیشان دینی نیستن و اونها هم تعداد زیادی از اونها مورد مغضوب هستن و مورد تعقیب قضایی به خاطر اندیشه هاشون و این امکان اعمال نظرات اونها در احقاق حقوق زنان و دیگر اقشار جامعه به کلی عقد شده.
مقصودتون اینه که مثلا طرف شما امثال نادر قاضی پور نماینده مجلسن که میگن که اصلا مجلس جای زنان نیست، البته با ادبیات خاص خودشون.
البته ایشون هم نماینده غالب حکومت نیست که. اگر از من بپرسید نماینده غالب حکومت برای حقوق زنان کی هست، یه طیفی بین نواندیشان دینی فرض بفرمایید جناب آقای یوسفی اشتوری و طیفی از آقای قاضی پور که البته ایشون تنها هم نیست، به هر حال یه کسانی این طرز فکر رو با خودشون حمل میکنن در جامعه که ممکنه در بین ما سکوت اختیار بکنن، اما یه چیزی بین این دوتا طیف قانونگذاری رو در اختیار دارن و دارن قانون می‌نویسن، اکثریت با اونها هست که البته مورد اعتراض ما هست چون اونها هم به هیچ وجه به حقوق ما توجهی ندارن. در این حال چون الان به آقای قاضی پور اشاره شد، انتظارمون اینه که به طور کلی در چنین مواردی واکنش نشون بده حکومت و رد صلاحیت میکنن کسانی رو که میتونن در این جهت گامی بردارن و به جاش کسانی رو میفرستن مثل آقای قاضی پور که کاملا میتونه قوانین خیلی خیلی وحشت آوری رو به تصویب برسونه و انتظار ما اینه که قاطعانه اعتبارنامه ایشون رد بشه و تایید نشه. پس زمانی که ما میگیم حقوق زنان تابعی از سیاست‌های کلی یه جامعه هم محسوب میشه، اینجور مواقع این ادعا خودش رو کاملا نشون میده.
با سپاس از شما خانم نسرین ستوده و آقای حسن یوسفی اشکوری و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.